أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين در سلام عليكم سلام عليكم در این جلسه به ضرورت بیان ضرورت آگاهی در فروع دین و اخلاق می‌پردازیم. در جلسه گذشته در مورد نقش شناخت و آگاهی در اصول دین صحبت کردیم و گفتیم که در حرکتی که انسان به سمت ابدیت داره، از اونجایی که هر حرکتی نیاز به شناخت داره و هر حرکتی که بدون آگاهی انجام بشه منجر به شکست هست و به قول حضرت علیه السلام فرمود که هر کس بدون آگاهی عمل بکنه ضررش بیشتر از منفعتش هست، فسادش بیشتر از اصلاحش هست، باید در حرکت انسان به سمت ابدیت آگاهی باشه. و بحث شد، سلام علیکم، که دین مقدس اسلام هم به این مسئله توجه زیادی داره و تحصیل آگاهی رو بر هر کسی واجب شمرده و در روایت داریم که خداوند 6 گروه رو بدون حساب وارد جهنم میکنه. یک گروه اونهایی هستن که جاهل هستند، یعنی در اثر ندانستنی که خودشون ایجاد کردن برای خودشونها، یعنی جاهل مقصر هستند نه جاهل قاصر. ما در اسلام 2 جاهل داریم. من روی تخته بنویسم این نکته رو هم که بد نیست دوستان بدونن. این مطلب یک جاهل داریم، جاهل قاصر هست. یک جاهل داریم، جاهل مقصر هست. جاهل قاصر جاهلی هستش که به طور طبیعی اطلاعات بهش نرسیده و شرایط محیطی خانوادگی طوری بوده که او در جهل به سر برده، آشنای به وظایفش نبوده و نشده. مستضعف فکری و فرهنگی بوده، جو خانواده، جو محل زندگی، کشوری که در او زندگی میکرده، به هر حال طوری بوده که مجموع عوامل دست به دست هم دادند و او رو نسبت به انسانیت خودش، اون شأن الهی خودش، نسبت به وظایف خودش در باره خداوند تبارک و تعالی و در باره خودش، نسبت به آخرت خودش جاهل نگه داشتند. اینها میشن جاهلان قاصر. خداوند اینجور افراد مورد رحمت و بخشش خودش قرار میده. اگر کسی نمیدونست ببیند رو خوب نمیدونسته. و نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که از امت من 9 چیز برداشته شده. یکی اون مواردی است که نمیدونن. ما که نمیدونند و نمیدونستند و متوجه نبودند، گناهی برشون نیست چون متوجه نبودند. کوتاهی در یادگیری نکردند، بلکه خود به خود به طور طبیعی دسترسی نداشتند. شما بسیاری از مردم کشورهای مختلف رو نگاه کنید، آفریقایی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، بسیارشون شما نگاه بکنید می‌بینید اینها جاهلان مقصر نیستن، جاهلان قاصرن. یعنی شرایط زندگی اونها طوری است که اونها اصلا بهشون اجازه فکر درباره انسانیت خودشون، مسائل معنوی، ابدیت، آخرت، دین و حقایق انسانی نمیدن. بچه‌ای که در یک خانواده کافر متولد شده، خانواده که دین در او حاکم نیست و از همون بچگی با تلویزیون و رادیوی اونچنانی سر و کار داره، اونجا 20 تا 30 تا 40 تا کانال داره و این رو از همون طفولیت تمام وقتش رو میگیرن توی این کارهای مختلف، او هیچ موقع انقدر نفسش رو مشغول میکنن تا آخر عمر براش برنامه دارند و مشغله دارند، این اصلا فرصت نمیکنه که راجع به این مسائل فکر کنه، فراغت نمیتونن پیدا بکنه. حتی بزرگانشون هم، رؤسای اون حکومت ها و اون کشورها هم اگر بدونه که خیلی هاشون هم میفهمن، تعمدن برنامه جوانان رو طوری پر میکنن که اونها گرایش به این مسائل نداشته باشن، چون آگاهی جوانان همانو عزل اونها از حکومت و کوتاه کردن دست اونها از منابع کشور و ملت‌های دیگه هم همان. اونها نه تنها به جهل جوانان خودشون توجه دارن که این باید جاهل بمونن، و به سرگرم کردن جوانان خودشون جز برنامه استراتژی خودشون میدونن که اینو باید حتما در جهل در سرگرمی نگه دارند، بلکه به کشورهایی هم که آگاهی در اونها بر ضد منافع اینهاست هم توجه دارند، و در اون کشورها هم مثل کشورهای اسلامی توجه دارند که جوانان اون کشورها هم چی باشن؟ جاهل باشند، نفهمند، لذا برنامه‌هاشون تنظیم میکنن، حالا یا با ویدئو یا با ماهواره یا با برنامه‌های دیگه یا با الگوهای دیگه. به هر حال وقت جوان رو طوری پر میکنن که جوان فرصت نکنه به اصلی‌ترین مسائل زندگی خودش، به حساس‌ترین مسائل حیات خودش توجه نکنه، اصلا فرصت بهش نمیدن که توجه بکنه. ببین وقتش پره دیگه، رژیم گذشته یادمون هستش. شما در این رژیم رادیو رو باز میکنید، تلویزیون رو باز میکنید، به هر حال هر چند دقیقه یا هر چند ساعت یک بار دعوت میکنن شما رو به آخرت، به معنویت، به حیات خودتون. سخنران هست، معلم هست، کسی هست که این تذکرات رو بده. نظام میخواد که مردم متوجه ابدیت و آخرت خودشون باشن. اون موقع اینجوری نبود، اون موقع جوانها رو طوری سرگرم میکردن با فیلمها، با سینما، با فیلمهای اونچنانی، با ورزش. حتی الان ورزش اکثریت قریب به اتفاق مسائل ورزشی مسئله سیاسی هستش. مسئله واقعا ورزش از اون جهت بدن رو بخون قوی نگه دارن نیستش، ورزش یه ابزار سیاسی هستش برای که ملت ها رو سرگرم بکنه. با فوتبال، با این تیم، با اون تیم، یه جوانی میبینی 20 سال 30 سال 10 سال 15 سال روی تیم مثلا نگهش میدونن که این مثلا طرفدار این تیم باشه، اونم طرفدار این تیم باشه، سرش گرم باشه، کاری نداشته باشه نفت کجا میره، الماسا کجا میره، اورانیوم کجا میره، نمیدونم کشاورزی چی میشه، اقتصاد کجاست، هیچ متوجه نباشه ناموسشون کجا داره میره، دینشون کجا داره میره، کی بهشون حکومت میکنه. این میخواستن اون موقع این رو جوان اینجوری باشه، سرش گرم باشه، کاری با این کار اصلی و حساس نداشته باشه، چیزی که با منافع دیگران سر کار نداشته باشه. موقعی یه کتاب می‌خوند دست این که کتابی یه ذره بودار بود، طرف زندان می‌رفت، کتک می‌خوند. من خیلی خوندم پرونده‌های کسایی که با یه کتاب، با دو تا کتاب، دیدم زیاد، مدت‌ها تو زندان بودن. شما چه حقی دارید آگاهی کسب بکنید و چه حقی دارید دیگران رو آگاه بکنید؟ حقی ندارید حرف بزنید. باید به زندان. شکنجه و زندان کار میکنن که طرف وقتی برمیگشت قالب اینجوری بودی، برمیگشت دیگه اصلا چنان زهر چشم میگرفتن از طرف که دیگه طرف تا آخر عمر دهنش بسته میشد. دفعه دیگه از این حرفا نزنی، این فضولیه به تو نمیده. برو بزرگ ارتشداران پدر تاجدارتو دعا کن، دیگه هم کار با این کار نشته باش. تو ضد تمدن هستی، تو با تمدن مخالفه. این مملکتی که داره به سوی تمدن میره، شما چرا انقدر مخالفت میکنید؟ چرا مزاحمش میشید؟ سلام علیکم. این وضعیتی برای جوان ها داشته. دین اینو نمیخواد، دین اصرار داره که مردم بفهمن، درک بکنن مسائل. اینجور جوان ها مردم میگن افراد جاهل قاصر، یعنی خودشون کوتاهی نکردن، محیط خارج طوری عمل کرده که اینها در چی به سر بردن؟ در جهل، نادانی به سر بردن. در قرآن هم در سوره بنی اسرائیل میفرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ قوم و هیچ گروه و هیچ کس رو عذاب نمی کنیم تا اینکه آگاه به پیام رسول ما باشه. اگه پیغمبر و صدای پیغمبر، نوای پیغمبر، نمیدونم پیام پیامبر بهش برسه، ولی عذاب نمیکنه. خدا که کسی که نمیدونسته که عقاب نمیکنه، کسی میفهمیده یاد گرفته میدونسته و بعد خلافش عمل کرده، اون هست که مسئول هست. جاهل مقصر جاهلی هستش که امکانات یادگیری براش هستش، ولی چیه؟ خودش خودش تو جهل نگه میداره. کتاب دم دستش هست، روحانی دم دستش هست، نوار دم دستش هست، استاد دم دستش هست، نمیره یاد بگیره، وقت نمیذاره برای این کارها. خودش رو مخصوصا طوری سرگرم میکنه که فرصت امجی مطالعاتی نداشته باشه. هر وقت بهش میگی میمه سرم شلوغه، نمیرسم، درس دارم، کنکور دانشگاه هست، میخوام الان ازدواج بکنم، سربازی هستش، الان بچه‌م اینجوری هستش، گرفتاریم، خرج زن و بچه هست، تا آخر اون خودش رو نفهم نگه میداره. به خاطر این نفهمی در روایت داریم دو بار عذاب میشه، دو برابر عذاب میشه. یه بار به خاطر این که خودش رو در جهل نگه داشت و مطلق جهل اصلا گناه داره، چون یاد گرفتن چی بود گفتیم؟ فریضتون دیگه، طلب العلم فریضتون، واجب است بر هر مسلمانی، واجب است که یاد بگیره. وقتی کسی یه واجبی رو ترک کرد میشه چی؟ میشه حرام دیگه. شما نماز رو ترک بکنی که واجب است، نماز نخونی، خب مرتکب حرام شدی دیگه. طلب علم هم مثل نماز واجبه، طلب علم هم مثل نماز واجب عینی هم هستش، مثل نماز واجب عینی هستش. کسی که یه واجبی رو ترک کرد مرتکب حرام شده، مرتکب حرام شده. این به خاطر اینکه مرتکب این حرام شده و خودش رو در جهل نگه داشته عذاب خواهد شد. یه مرتبه هم عذاب خواهد شد به خاطر اینکه در اثر این جهلش مرتکب فساد شده، مرتکب گناه و آلودگی شده. این جاهل مقصر هست. افرادی که توان مطالعه دارن اما خواهد دوید در این جلسه خودمون 4-5 از دوستان هستن که مثلا از راه دور میان، از امام حسین میان اینجا، از 13 آبان بعضی از دوستان ما میان اینجا، بعضی از دوستان ما از کرج اومدن اینجا. خب این راه پیدا میکنه، وقت میذاره میاد. یک کس نمیتونه بگه من مثلا دو قدمی اینجا بوده مسجد. مثلا بعضی از دوستان میگفتن که این جلسه که از چشم علی اومده اینجا، بعضی از آقایون براشون سخته نمیتونن بیان. خب شما تو همین جلسه دوستایی دارید که از کرج اومدن، از امام حسین اومدن، از 13 آبان اومدن، از جای دیگه تهران اومدن. به تو سخت هستش؟ باید وقت گذاشت و یاد گرفت. حضرت میفهمد اون دوست دارم اصحابم تازیانه بخوره بر سرشون. لیت السیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام. کاشیش تازیان تو سرشون بخوره اما حلال و حرام بفهم. چرا تازیان تو سرشون بخوره حلال و حرام بفهمن؟ تازیان تو سرشون خورد، تو سرشون خورده دنیاشون ممکنه دردشون بیاد، اما آخرتشون نجات دادن، ابدیت خودشون نجات داد. ابدیت یه ذره بهش فکر بکنید، ابدیت یعنی زندگانی که ته نداره، انتها نداره، که شما بگید یه زمانی تمام میشه، اصلا نمیشه مقایسهش با زندگی 60 سال دنیا. اگه آدم 60 سال عمر بکنه. امام سجاد هستم میفرماید دوست دارم اصحابم علم رو یاد بگیرن، علم را بیاموزید حتی اگر با خون دل خوردن و فرو رفتن در گرداب ها باشه، با سختی. یه مقدار شرح حال بزرگان دین رو بخونید که اینها با چه شرایط سختی تحصیل دین میکردن. خب دین اسلام لازم دونسته آگاهی رو. بعد گفتیم که این آگاهی رو تقسیم کرده در شعبات مختلفی، که آگاهی در مسائل اصلی هستش، اصول دین، که نقشش رو جلسات قبل توضیح دادیم، که جهانبینی در نوع زندگی و نوع رفتار شخص تأثیر داره، که انسان جهان رو چگونه ببینه، خدای قائل باشه یا نباشه، پیامبری رو بشناسه یا نشناسه، بدونه میتونه از آثار آن پیامبر استفاده کنه یا نمیتونه استفاده کنه یا ندونه، امامی برای خودش بشناسه یا نشناسه. من ما تولم یعرف امام زمانه هی ما تمیت تجاهلیه، هر کس بمیره و امام زمان خودش نشناسه، ندونه تو این زمان تحت کدوم، تحت ولایت کدوم امام هست، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی نامسلمان مرده، ندونه امامش کیه، امامش رو نشناسه، قائل باشه معادی هست یا معادی نیست. کسی که زندگی مرگ رو تمام شدن انسان میدونه، او فرق داره نوع زندگیش، نوع رفتارش. با کسی مرگ رو اول زندگی میدونه، با کسی مرگ رو عروسی میبینه. در روایت داریم امام سجاد علیه السلام فرمودن مرگ عروسی مؤمن هستش، عرس المؤمن، عروسیشه. یعنی اول خوشبختی مؤمن همون موقعی که میمیره از دنیا، اول خوشبختیش. ببینید چه تشکیلات و چه تشریفاتی برای مؤمن موقع قبض روحش هست. در روایت آمده چقدر فرشته ها میان به استقبالش با سلام و صلوات و با نمیدونم برخورد خوش و روی خوش و با چه استقبال یک مؤمن رو همراهی میکنن تا عرش خداوند تبارک و تعالی، و بعد برش میگردونن به بهشت برزخی خودش. این مرگش قیامت هم که دیگه اون تشریفات و تشریفات عالی برای یک مؤمن. فرق داره تو زندگی در رفتار. کسی میدونه، قائل هستش که مرگ انتهای انسان نیست، و کسی مرگ رو انتهای انسان میدونه. در امیدها، در سلامتی، در نشاط، در برخورد، در خیلی چیزای دیگه تاثیر میذاره. خب این بحث رو کردیم جلسه گذشته. در باره فروع دین گفتیم اصول دین یکیش هم چی هستش؟ فروع دین. امشب یه مراجعه فروع دین صحبت کنیم، اگر انشالله بتونیم تمامش کنیم خوب است. درباره فروع دین، فروع دین رو ما چند تا میدونیم؟ 10 تا میدونیم. نماز هست، روزه هست. مثلا بدونیم که آه این نماز برای چی به ما خداوند گفته بخونید، و با چه شرایطی این نماز درست هست، چه شرایطی درست نیست. این نمازی من باید بخونم. بعضی هم میگن که آقا ما نماز بخوندیم نمیدونستیم. مثلا رحمت الله علیه مرحوم آیت الله گلپایگان، یه موقعی من یادم چنین برای یه بنده خدایی رفته گفت آقا من نماز هم مدت ها میخوندم اینطوری اشتباه بوده. فرمود باید همش رو قضا کنی، 50 سال همه رو باید قضا کنی. تو جاهل قاصر که نبوده بگیم نمیدونسته، که جاهل مقصر بوده، میتونسته یاد بگیره مسائل، بی‌توجه بوده به یادگیری مسائل شرعیش. نماز من چجوری بخونم؟ اشتباه میکرد. روزه مسائل احکام نماز باید یاد بگیره انسان. در مسئله 11 رساله داریم شو انسان مسائلی که انسان غالبا به اونها نیاز دارد واجب است یاد بگیره. غالبا من الان نه کشاورزم، نه نمیدونم به اصطلاح کارهایی دارم که با مسائل کشاورزی و درخت و درختکاری هستش، هیچ ضرورتی نداره من برم مثلا فرض مسائل زکات رو بدونم. نه وضعم اون قضیه هست که طلای زیادی داشته باشم یا من مسائل زکات رو بدونم، اما مسائل دیگه ممکن است باید بلد باشم. الان حاجی نیستم، نیازی نیست من مسائل حج رو بدونم، مستطیع هم نشدم برم حج. اما وقتی نزدیک استطاعتم شد میدونم حاجی میخوام بشم و برم، باید مسئله حج بلد باشم و الا حج باطل میشه. روزه چجوری واجب میشه، من چجوری انجام بدم که خدا از من بپذیره روزه رو، در چه شرایطی روزه درسته، در چه شرایطی روزه غلط است. میام بعضی از دوستان میام مثلا ما انقدر روزه گرفت بعد با توجه بشه باطل بوده روزه. خب از اول هم میشینه چند دقیقه مسئله یاد میگیره، بعد دچار حیرت و ناراحتی هم میشه. من یصبر علی ذل التعلم ساعتن، من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتن بقی فی ذل الجهل ابدا. هر کسی یک ساعت ذلت یادگیری رو تحمل نکنه تا آخر، تا برای همیشه در ذلت نادانی میمونه. ذلت که اینجا برده ذلت یادگیری، این به حال انسان سختی داره، باید مسیری رو طی بکنه، بیاد وقتی رو بذاره، به کسای دیگه بگه که نمیتونم بیام، خیلی جای دیگر برنامه‌اشو منحل بکنه، قطع بکنه، من این ساعت نمیتونم بیام، این ساعت اینجا هستم، مهمانی نمیتونم بیام، جشن نمیتونم بیام، من فلان کار نمیتونم بکنم، پای تلویزیون نمیتونم بشینم. اینا به خاطر سختی زده به نفس فشار میاره، انسان میبره از همینا میاد میشینه. در روایت داریم به هر قدمی که برمیداره ثواب یک سال عبادت براش مینویسه. ببین چه ذلت شیرینی هستش، ثواب یک سال عبادت براش مینویسن به هر قدمی که برمیداره، و تمام موجودات عالم براش استغفار میکنن. برای کسی داره میاد مسائلش رو یاد بگیره، تمام موجودات عالم براش استغفار میکنن و خدا میاد میبخشه همچین کسی که اومده مسائلش رو یاد بگیره. فرشته ها بالشون رو زیر پای او پهن میکنن. خیلی حالا میرسیم اشاره در بحثمون ادامه داره دیگه، ثواب کسی میاد برای اینکه دینش رو یاد بگیره. این یه ذلت اینجوری انقدر شیرین، درست ممکن است به شیطانت انسان، به نفسانیت انسان یه ذره فشار بیاد، ولی انسان زانو میزنه یاد میگیره. میگه اگه کسی این یه ساعت رو تحمل نکنه، باید ذلت جهل و نادانی و حیرت رو برای همیشه تحمل بکنه. این نماز، اون روزه، خمس یاد بگیره مسائل خمسش رو، من کی بهم خمس تعلق میگیره، کی بهم خمس تعلق نمیگیره، چقدر باید بدم، چقدر نباید بدم. زکات رو همینطور، اگه بهم تعلق گرفت بدم، کجا بدم، چه جوری بدم. تعلق نگیره خب به حال لقمه حلال حلال هستش، نسبت به خودم، نسبت به خداوند، نسبت به رسولش، نسبت به نمیدونم مسلمانهای مستضعف و مسلمانان فقیر، نسبت به خانواده خودم ظلمی نکردم، اینو به هر حال چه کردم، وظیفه‌مو انجام دادم. حج میخوام برم، جهاد میخوام بکنم، کی بهم جهاد واجب میشه، کی به واجب نیستش. این خیلی مهم است دونستن این. امر به معروف، من در مقابل گناه آیا وقتی داره گناهی انجام میشه وظیفه‌ای دارم یا وظیفه‌ای ندارم؟ اگه خواستم برخورد کنم چجوری باید برخورد بکنم؟ اگه نتونستم برخورد کنم چه وظیفه‌ای دارم؟ اونجا میگه اگه خواستی برخورد کنی این شرایط داره، چند تا شرط باشه اونجا که انسان بخواد در مقابل گناه عکس العمل نشون بده. بعد فرمود اگر نمیتونی عکس العمل نشون بدی حق ندارید مجلس بشینی. اگر در روایت فرمود کسی که ایمان نداره به خدا و رسولش، کسی که در مجلسی بشینه که اون مجلس درش گناه بشه و این نتونه اونجا تغییر بده، وقتی نمیتونی اون مجلس رو تغییر بدی، وقتی توش فساد هست، غضب امام زمان علیه السلام هست، غضب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، غضب خداوند تبارک و تعالی هست، تو اونجا اگه بشینی تو اون حالت، ملائکه با تو هستن، غضبناک هستن، از بوی گند اون مجلس در عذاب هستن، چرا میشینید اونجا؟ نگم تو آتش میشینه، نگیم ناراحت میشه فلانی بهش بر میخوره. شما محبوب ترین کستون در نظر تو دنیا، محبوب ترین کستون، از همه بیشتر دوستش دارید، اونم شما دوست دارید، به شما بگه آقا 5 دقیقه بشین روی این بخاری مثلا گازی، میشینی بعد میگی تیارا چون دوستش داره نداره 5 دقیقه میدون تحمل کنید. اون مجلس همش آتش هستش دیدی، به عشق کی آدم میخواد بشینه اونجا؟ بهش بر میخوره، ناراحت میشن، بهشون بر میخوره. یه دفعه یعنی چهشون برمیخوره؟ او داره حتی دعوت میکنه بیشون تو آتش، باطنش آتشه دیگه، قیامت معادل این شما آتش دارید. با بشین تو مجلس که چی آخه؟ جایی که نمیتون تغییرش بدیم. کدوم شما به هوای پدرتون میشینید 5 دقیقه روی آتش؟ پدرتون میگه بشینید، عزیزترین کسی میگه 5 دقیقه بشینید تو آتش بشینید، میشینید؟ یه همچین دعوتی اگه کسی از انسان بکنه، انسان میگه تو دیوانه هستی، تو دشمن من هستی، میخوای من اینجا بکشی. ناراحت میشه، روم نمیشه، آخه بده مثلا بهشون برمیخوره، یه دفعه مثلا چی میشن؟ هی مسامحه بکنید، مسامحه بکنید، مسامحه بکنید. اونم یاد میگه من دوست نداشتی، آخه آبرو ما رو بردی که تو ما دیدیم، تو ما رو دوست نداری، تو ما رو دوست نداری که داری ما رو جهنمی میکنی، تو اگه به ما علاقه داشتی ما رو جهنمی نمیکردی. این همون بحث دیدگاه هست که دارم عرض میکنم دیگه. کسی که خودشو درست نبینه، یعنی با مقیاس و معیار ابدی نبینه، همین جوری است. کسی تا اینجا میبینه، اگه یه نفر از مجلس گناه پاشو رفت، میگه بابا شما ما رو ضایع کردی، دل ما رو شکستی، مجلس ما رو به هم زدی، خراب کردی، دل منو شکستی. اما وقتی کسی با دیدگاه ابدی میبینه، خودشو درست نگاه میکنه، دیگران هم درست نگاه میکنه، میگه نه من هم در حق خودم لطف کردم، هم در حق شما لطف کردم که پاشدم رفتم. به خاطر نشستن من اینجا گناه داشتم، میسوختم اینجا، دارم باطنش سوختنه دیگه. و از این جهت که گناه معذب کردن خودم هم از شما دور کردم، بازم در حق شما لطف کردم، شما گناهت کمتر شده. حجاج یوسف به نفع گفت آقا من رو دعا کن، به نفع که مستجاب و دعوه بود، از جز یوسف لعنت الله علیه. اون همه جنایتکارش گفت منو دعا کن. گفت خدا ان شاء الله زودتر بکشه. گفتش که این چه دعایی هست من میکنم؟ گفت این لطف است در حق تو، زودتر ببینی کمتر گناه میکنی، عذابت هم کمتر است. امام سلام الله علیه فرمود هر کس بخواد برای صدام دعا کنه، زودتر دعا کنه بمیره، چون اگه هر چقدر باشه آخرت خودش خراب میکنه. با دیدگاه ابدی و درست باید نگاه بکنه. اونجا متوجه میشیم که رفتارم باید چگونه باشه. نمیتونید اون ملیوز تغییر بدید، بلند شید برید. اگر میتونید بشینید اونو تغییرش بدید، اما معروف بکنید، نهی از منکر کنید، نگذارید این کار بکنید، نگذارید واجبی ترک بشه، نگذارید حرامی انجام بشه. این باید بدونیم تو چه وظیفه. وقتی کسی ندونست، یه جاهایی که وظیفه‌اش نیست امر معروف بکنه، شروع میکنه به حرف زدن، ناراضی تراشی میکنه، زده میکنه مردم نسبت به دین خودش. میدونه حرفش تاثیر نداره جز اینکه مسخره بشه و دینم مسخره بشه، کاری نمیتونه بکنه. اونجا نباید تو حرف بزنی، اونجا نهایتا باید پاشی بری. امر معروف و نهی از منکر شرایط داره، کار هر کسی نیست. با چه شرایطی من اینو انجامش بدم؟ بدونیم این رو که تو بحث مفصل فلسفه امر معروف نهی از منکر این مسئله رو عرض کردیم دیگه. دوستان اگر خواستن مراجعه میکنن به نوارهای اون جلسه. تولا و تبرا از فروع دیگر دین ما هستش. در فروع دین هیچ اصلی مهمتر از این دو اصلی که الان دارم میگم نیستش. هیچ اصلی، یعنی تولا و تبرا، دستگیره های ایمان شمرده شدن. محبت و دشمنی، کینه و محبت، که بحثش رو در یه مقدارش رو در شرح زیارت عاشورا در اون بحث براءت و دشمن شناسی مسئله قبل از اون عرض کردم، باز امشب راجع به اینم توضیح خواهم داد که اصلا محبت یعنی چی، ما به چه چیزی محبت داشته باشیم، چه چیزی رو دوست داشته باشیم و اساس محبت های انسان باید چگونه باشه. یعنی وقت دل میخواد بده، کجا حق داره دل بده، کجا حق داره دوست داشته باشه یا کجا حق نداره دوست داشته باشه. آیا اصلا نقشی هم داره این مسئله در سعادت انسان یا در آخرت انسان؟ به دین چه ربطی داره؟ من نمازم میخونم، روزم میگیرم، خمسم که دارم میدم، دزدیم نمیکنم، خیانتم نمیکنم، مال مردم دیگه به دل من چی کار داره که من کیو دوست داشته باشم، کیو دوست نداشته باشم، کیو دوست داشته باشم و کیو دوست نداشته باشم. ولی برعکس در روایت گفتن دین مساوی است با حب و بغض. آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، فرمود که من اسم بچه‌مو گذاشتم فاطمه، آیا نفعی برای من داره؟ اسم بچه‌مو گذاشتم به عشق مادرشمو گذاشتم فاطمه. حضرت فرمود حل الدین الا الحب، آیا دین اصلا جز محبت چیز دیگری هست؟ یه مقدار راجع به این باید توضیح بدیم. محبت به کی؟ محبت به چی؟ محبت انسان اصالتاً و حقیقت، حقیقتاً متوجه خداوند تبارک و تعالی هست و باید هم همین گونه باشه. هست که میگم یعنی همه عالم شیفته خداوند تبارک و تعالی هستن، چه بدونن و چه ندونن. به قول حضرت امام سلام الله علیه، رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، فقط مصادیق گم میشه. مصادیق یه موقع میره توی مثلا شخص، آدم فکر میکنه اون شخص در واقع خدا رو دوست داره، چون انسان عاشق کمالات هستش. شما هر چیز رو دوست دارید توش یه کمال دیدید، حتما یه کمال توش میبینید. هر کسی دوست داشته باشید یه زیبایی، یه کمالی درش میبینید که دوستش دارید، یه چیزی توش میبینید، یه کمال، یه زیبایی. خود شخص اگر اون کمال و اون زیبایی نداشت، شما دوستش نداشتید. بعضی مثلا یه نفر خوششون میان چون زیبا هستن، اگه زیبا خوششون میاد، حالا اگه زیبایی نداشت خوشت میاد ازش؟ نه. یا میگه یه خوبی داره. پس تو در واقع عاشق چی بودی؟ عاشق اون کمال به خصوص بودی. حالا یا زیبایی است، یا محبت، یا صفا است، یا وفاداری، یا سادگی است، یا بی پیرایگی است، هر چی. در واقع عاشق کمالات هست و معدن اون کمالات خداوند تبارک و تعالی است. یعنی انسان باطنن و واقعا عاشق خداوند است و برای همینم هست جز با خود و خدا آروم نمیگیره. یعنی به هر کمالی میرسه، چون کمالات نسبی هستن، به یه مقدار که میرسه بیشترشون میخواد. خداوند در انسان روح کمال طلبی رو اون هم به طور بی نهایت قرار داده، یعنی کمال طلبی بی نهایت. در واقع چی؟ بی نهایت طلبی. هیچ انسانی پس از رسیدن به اون چی که میخواد آرامش بهش دست نمیده. به هر مرحله میرسه تشنه میشه برای مرحله بالاتر و عالیترش، تشنه اون میشه. در واقع همه محبتشون به خداست. این درباره این توضیح دادم که بدونیم که ما چه بخوایم و چه نخوایم، چه بدونیم و چه ندونیم، باطنن عاشق کی هستی؟ عاشق خداوند تبارک و تعالی هستی و جز با وجود خداوند تبارک و تعالی و جز با وصال او آرام نمیگیری، جز با اتصال با او، پیوند با او آرام نمیگیری، قلبمون آرام نمیگیره. باطنن چی؟ این باطنن. در ظاهر هم به ما دستور دادن در سر که خدا رو دوست داشته باشید. ببین آیه قرآن میگه والذین آمنوا اشد حبا لله. کسایی که مؤمن هستن محبتشون به خدا شدیدتر هستش. نمیگه کفار محبت ندارن به خدا، دیگه غیر مؤمن محبت نداره به خدا. میگه محبت خدا به محبت مؤمنین به خدا شدیدتر استش، اشد حب لله. یعنی همه حب دارن نسبت به خدا، همه عاشق خدا هست. بعضی مسائلی رو گم میکنن، توی فرد میبینن، در یه شیء میبینن، در یه منزل مثلا میبینن، ولی باطنن خداست، همه خدا رو دوست دارن. در دینم به ما میگن خدا رو دوست داشته باش. دل به آن ده کان دلت داد است و بس. به اون دل بدید، نه به کسی دید. لا، این هم که در اساسی ترین عبادات ما این مسئله رو گنجوندن برای ما. قولوا لا اله الا الله تفلح. بگید هیچ معبودی، هیچ معشوقی جز خدا نیست تا رستگار بشید. این همون پیام دل خودتون است. حضرت به صورت قانون تشریعی درش میاره به شما میگه. در اذان گفتن بگید اشهد ان لا اله الا الله. در اقامه گفتن بگید اشهد ان لا اله. آخرش هم گفتن بگید لا اله الا الله. در نمازتون هم گفتن بگید لا اله الا الله. هیچ ذکری بالاتر از لا اله الا الله نیست. هیچ ذکری. افضل العباده در روایت دارید، بالاترین عبادت گفتن لا اله الا الله است. نمیخوام وارد مبحث محبت به خدا بشم، یه بحث ویژه‌ای هست. این اصلا جلسات ویژه‌ای برای خودش میتونه که ما اصلا راجع به عشق به خدا و محبت به خدا صحبت بکنیم. الان میخوام راجع به تولا و تبرا صحبت کنم. مقدمه است راجع به تولا و تبرا دارم عرض میکنم به خودتون. و کمال انسان، میزان قرب انسان به اندازه پیوندش و سنخیتش با این کلام هستش، با لا اله الا الله. چقدر اصرار کردن که بگید این رو، به زبان بیارید. حالا که امشب کار به اینجا کشید بگم دیگه، یه مقدار از نحوه گفتن لا اله الا الله بگم، چون نحوه گفتن خیلی مهم است. لا اله الا الله مردم اگه ندونن چجوری بگن، از این گنج بی مثال محروم میشن، فقط لغلغه زبان میشه. به توضیح براتون بدم. ببینید الان مثلا ما نشستیم اینجا، یکی وارد اتاق میشه میگه من خانم مثلا رضایی رو کار دارن. ما میگیم که نیستش اینجا. بعد این چند نفر دق میره در میزنه میاد میگن که مثلا ما خانم حسینی رو کنیم. میگیم نیستش. یکی دیگه در میزنه میاد میگه که آقا خانم حسنی رو میخوان. میگیم اصلا آقا اینجا خانمی نیست. اصلا خانم نداریم. اونجا هم آقا نشستن اینجا. هیچ خانمی اینجا نشسته. وقتی داریم میگیم هیچ خانومی نشسته، ما داریم چیکار میکنیم؟ ما چی داریم نفی میکنیم و انکار میکنیم؟ ما وجود خانم حسنی و حسینی رو داریم نفی میکنیم یا نه اصلا وجود زن رو داریم نفی میکنیم؟ وجود زن، جنس زن رو ما داریم چیکار میکنیم؟ نفی میکنیم. جنس زن رو میگیم نیست، اصلا زن اینجا نیست. عرب ها وقتی میخوان جنسیت یه چیز رو به صورت مطلق نفی بکنند، ما میگیم یه دونه یه میاریم، میگیم زنی نیست. یه نیست میاریم و یه زنی نیست، مردی نیست، کتابی نیست اینجا، پولی نیست، میگیم نیست. مطلق رد میکنیم. نظر به خصوصی نداریم، نمیگیم خانم فلانی نیست. میگیم اصلا جنس زن اینجا وجود نداره. عرب ها وقتی میخوان میگن با یه لا میارن، بهش میگن لای نفی جنس. لای نفی جنس، لای نفی جنس، این لای هستش. لای معنی چیه؟ نه دیگه، جنسیت رو نفی میکنه. جنسیت یه چیز رو نفیش میکنه. کلمه بعد از لا هم همش چیه؟ مفتوح هستش. میگیم لا شریک له، لا شریک مفتوح هستش. له هیچ شریکی نداره، نه فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز شریکش نیستن، اصلا شریکی نیست. انکار میکنیم جنسیت رو. لا حول ولا قوت، هیچ حول و هیچ قوه و توانی نیست مگر از جانب خداوند آمده این قوه و توان. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری جز خداوند نیست. هیچ مؤثری. یکی از اون مواردم نفی هر دوست داشتنی، هر معشوق، هر دلبر، هر محبوب هستش. اله، اله یعنی چی؟ اله یعنی اونی که انسان میپرستش، عبادتش میکنه، دوستش داره، شیفتش میشه. گفتن اینو بگید لا اله الا الله، یعنی جنسیت محبوبها و دوست داشتنیها و معبودها و دلبرها رو نفی میکنه. لا اله الا الله یعنی هیچ دوست داشتنی نیست جز خدا. من هیچ واقعا نیست. یه موقع است به شما میگن این ذکر رو بگو که تلقین بشه که در خارج کسی جز خدا دوست نداشته باشه یا ملاک همه محبتات خدا بشه. یه موقع است نه، باطنن هم اینجوری است، داره خبر میده. وقتی میگه لا اله الا الله یعنی بابا من تو رو برای خودم خلقت کردم دیگه. خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلک، همه چیز رو من برای تو خلق کرده، تو برای خودم. دل همه انسان رو کوک کرده به سمت خودش. شما هیچ انسان ندارید که عاشق خدا نباشه. گفتم یا خدا رو میشناسه به حال که میفهمه اوست، الله هست، یا دنبال مصادیق میگرده، تو مصادیق میمیره آخر. ولی دلاتونو من کوک کردم به طرف خودم، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. همه تون منو دوست دارید. یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان ها و زمین هاست همه رو کوکشون کردم به سمت خودم. ثم بعثهم علی طریق محبت، امام سجاد علیه السلام میفرماید در صحیفه مبارک سجاد، همه مخلوقات رو بر اساس محبت خودش به حرکت درآورده خدا. همه عاشق خدا هستن. اثباتش هم کردم براتون در همین جلسه که ما هر کمالی، ما عاشق کمالات هستیم. هر کس یا هر چیز خوش اومد چون کمالی داره. یه پیرن وقتی بی ارزش و زشت میشه چیزی توش نمیبینیم، میندازیمش دور. میگیم یه پیرن اینو، یه وسیله اینو. این ضبط رو ما میدن خوش اومد ازش. اما اگه یه ضبطی بدن که از این صداش بهتر باشه، دستگاه بیشتری داشته باشه، دکمه های بیشتری داشته باشه، این رها میکنه میریم سراغ اون چون کمالات بیشتری داره. یه ماشین میبینی که عوض میکنه، یه خونه و هر چیز دیگری. میگه بابا جان اینا که شما دارید میبینید تو خارج شما شیفتش هستی، عاشق این میشی دو روز بعد عاشق اون میشی، دو روز بعد عاشق این میشی، اینو ول میکنی میای سراغم، همش من هستم، شما منو میخوای، فقط با من آرام میگیری. الا به ذکر الله تسمنم، فقط با ذکر خدا آرام میگیری. برای همین فرمودن همه افراد تشنه از دنیا میرن جز افرادی که ذاکر خدا هستن، کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله، هر کسی تشنه از دنیا میره مگر ذاکر خدا. یعنی کسی دلشو با از همین الان به خصوص در جوانی پیوند داده با بی‌نهایت مطلق. وقتی من بی‌نهایت مطلق رو داشتم چه غم دارم دیگه؟ اونجاست که دیگه فقط تمام تلاشم در جوانی و در زندگی این است که اون بیشتر به اون بی‌نهایت مطلق برسم. رسیدم به دریا، پام تو دریاست، سعی میکنم مثلا تا زانون بره تا کمرم بره برم غرق شم تو اون دریا. این که درس طلبگی میخونیم یا درس های دیگه میخونیم، عبادت میکنیم، کارهای دیگه میکنیم، همش برای این است که ما غرق شیم در اون بی نهایت مطلق، او رو احراز بکنیم. خب در حقیقت و واقعیت طوری خلقمون کردن که جز خدا رو دوست نداریم. در عالم تشریع و مقررات دینی هم به ما میگن اینو بگید، بدونید جز خدا کسی محبوب و معشوق شما نیست و کسی جز خدا شما را آرام نمی کنه. قولو، اولین کلام میشه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، قولو لا اله الا الله تفلح. هیچ معشوقی، هیچ محبوبی، هیچ دلبر و دوست داشتنی نیست مگر خدا. بعدم که اینقدر اصرار دادن که این ذکر رو بگید، بخاطر این هستش ما یادمون باشه تو روز در ایام به خصوص جوانی یادمون باشه که بیراه نریم، دلمونو هرز نکنیم، اینور اونور ندیم. هر چیزی خواست دل ما رو ببره حواستون باشه که دل ما رو مال یه نفره. دل ما مطمئن باشید سراغ هر کس برید، هر چی خوشتون بیاد، هر چیزی دوست داشته باشید یه روز رهاش میکنید. فرمود در روایت هر چی میخوای دوست داشته باشید دوست داشته باش، ولی بدون که ازش جدا خواهید. نسبتمون چی بود؟ رابطه دنیا با آخرت مثل رحم مادر بود به دنیا. جنین وقتی داره ابزار تهیه میکنه تو رحم مادر، ابزار تهیه میکنه که 60 70 سال به دردش بخوره یا نه؟ چون 60 70 زنده است، ابزاری به دردش میکنه که 60 70 سال به دردش بخوره. از دنیا به ابدیت فقط چیزی به درد ما میخوره که تا ابد با ما باشه و فقط یه چیز تا ابد هست، اونم خداوند تعالی است که ابدی است. هر چیز دیگر دوست داشته باشی ازش جدا خواهی شد، با هر چیزی غیر از او پیوند بخوری قطع میشه رابطت باش. چه خوبه که انسان دل نبنده که بعد موقع کندن دردش بیشتره. هر چی دل ببندی بعدم باید بکنی، جدا میشه از زنت، بچهت، نمیدونم پدرت، مادرت، اموالت، اینها باید جدا بشه. از اول برو سراغ همون که باید دوست داشته باشی دیگه. دل به آن ده کان دلت داد است و بس، دلتو به اون بده و این ذکر رو بگو، هی لا اله الا الله، لا اله الا الله، درست بگید این ذکر رو. در روایت هر کسی روزی 100 مرتبه این ذکر رو بگه، هیچ کس به اندازه او عبادت نکرده، ثواب نمورده، مگر کسی که بیشتر گفته باشه. بگید این ذکر رو با همین نحوی که عرض کردم خدمتتون بگید. وقتی دارید میگید لا اله، این لا رو که میارید بکشید سر همه این اله ها. اله رو که میاد همه چیزا که دلتون رو مشغول میکنه، محبتش رو به شما جلب میکنه، این لا رو بکشید سرش. لا معبود سواه، چون سید شهدا در قتلگاه اونجا در لحظات آخر اینو میخونه، لا معبود سواه یا قیاس المستقیم، هیچ معبود جز تو نیست، ای فریاد رس فریاد. این هست، این ذکر خیلی مهم است دوستان، بگن در روز با خودشون بگن، درستم بگن، سر نمازم که میگید درست بگید، در اذان اقامم که میگید درست بگید، توجه کنید به معنی عالی این ذکر. تسبیح دستتون هست، ذکری هم هستش که ریا بردار نیست، چون هر چقدر بگید دهنتون تکون نمیخوره، ذکرش رو هر چقدر بگید همه جا میشه گفت، در ماشین عالی ترین ذکر هم خدا به انسان داده، تو مسافرت، در مهمانی، همه جا بگید اینو بگید، زیاد تکرار بکنید، چون چه بخوایم چه نخوایم قلبمون جز با خدا آرام نمیگیره. وقتی این ذکر رو میگیم به خودمون تلقین میکنیم و به قول حضرت امام سلام الله علیه، انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه، باید تلقین بکنه به خودش، باید یه ذره زور بگی به این نفسش، تلقین کنیم به خودمون که مخصوصا از اول جوانی که الان هستیم بیراه نریم. یه موقع نشه 40 سال 50 سال از عمرمون بگذره بفهمیم که 40 سال دلمون یه طرف دیگه رفته، الان بخوایم برش گردونی ذره مشکل هستش. از همین الان پیوند بدیم با حقیقت واقعی، بقیه چیز همش سرابه، همش سراب هستش. علامت حب الله، یادتون هستش اینو عرض کردم براتون، علامت حب الله حب و ذکرهی، در شرح زیارت عاشورا عرض کردم خدمتتون. علامت محبت به خدا این است انسان دوست داشته باشه، یادش بخیر، شما هر کسی دوست داشته باشه همیا تو خاطرتون، همیا تو ذهنتون، شاید شب خوابش هم ببینید، تو مسافرت، در سفر، در حضر، همه جا یادش هستی. میوقت کسی خدا رو دوست داره همه جا یادش میکنه، دوستش داره، هی به یادش میاد. امام زمان علیه السلام دوست داره، هی به یادش میاد. یاد کنید، بگید، راه میرید بگید، این ذکر رو زیاد تکرار کنید، لا اله الا الله، لا اله الا الله، همینطوری بگید. و حتی من این در حد همین جلسه عرض کردم، و الا این ذکر خیلی مسائل عالی تر از این داره، نحوه گفتنش هم خیلی عالی تر از این است. من در حد همین جلسه باید بردم، همینجوری بگید دوستان این ذکر یادتون نره، و وقتی هم میگید یادتون باشه که واسه معنی باید بگید، لغلغه زبان نباشه، توجه به معنی لا اله الا الله داشته باشید. این اصالتا مال چی هستش؟ محبت مال خود است، طوری خلقمون کرده که عاشق خدا هستیم. در خارج هم انبیا ائمه همه اومدن هم یک کلمه رو بزنن، گفتن هیچ کاری باهاتون نداریم، فقط بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله رستگار بشید. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی من خدا جز خدا هم کسی دیگه، اینو هم یک کلمه، یه پیغمبر پیام دیگه که نداشته، اول و وسط و آخر پیام پیغمبر همین بوده، همشو جمع کنی اولش و آخرش و وسط تمام، این که خدا جز خدا محبوبی نیست، محبوبی نیست، جز رو دوست نداشته باشی. خب میگی مخلص خدا هم هستیم، دوستش هم داریم، تمام؟ تمام. میگم تو زندگی، صحنه زندگی میگه اونجا اگه خدا رو دوست داشته باشی باید کاری که خدا نمیخواد هم دوست نداشته باشی. یعنی چی؟ یعنی انسان نمیدونی افراد دوست داشته باشه بعد ناراحتش بکنه که بگی من خیلی خاطرتو میخوام اما یه سیلی بزنم تو گوشت، خیلی خاطرتو میخوام فوش بهش بدی، نمیشه که. خیلی خاطرتو میخوام اما یه، شما هر کس دوست داشته باشید ادبش رو رعایت میکنید، اون چیزی که بخواد رعایت کنید، جلوش بد نمیکنید، کاری که خشمش رو برانگیزه نمیکنید. محبت خدا باعث میشه انسان نره دنبال چیزایی که خدا دوست نداره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. به میگن دین عشق، سلوک عشقی، سلوک حبی، نه برای جهنم نه برای بهش، اصلا بس این نیست. خدای ما خاطرتو میخواییم، گفتیم نکنیم نمیکنیم، میخواییم خودتو میخواییم. بگو اگه خدا رو دوست دارید، نمیگه بگو اگه میخواید نرید جهنم، اگه میخواید برید بهش، نه، بگو اگه خدا رو دوستش دارید فتبعونید، از من تبعیت کنید تا خدا رو شما رو دوست داشته باشه. میشه چی؟ میشه عاشق و مشهور، هم خدا عاشقه هم مشهور است. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، اینطوری میشه. گفت اگه یکی از بندگانم که توبه میکنه بیاد توبه کنه، گناهکاری توبه بکنه، از یک کسی که تو بیابون آب و غذاشو گم کرده، توی بیابون بی آب و علف در حالت تشنگی و ضعف آبشو گم کرده، غذاشو گم کرده، و در این آخرین لحظاتی که دیگه فکر میکنه داره میمیره، دیگه هیچی بهش نیست، هیچی گیرش نمیاد، در اون لحظه چشش میخوره به آب و غذاش، چقدر شاد میشه. میگه وقتی یکی از بندگانم توبه میکنه من خیلی بیشتر از یه همچین انسانی، از اینجوری انگار گم شدم رو پیدا کرده. خدای بی نیازها نیازی نداره، ولی از بس بندش دوست داره، از بس دوست داره. دوست داشته باشید من تا منم دوست داشته باشم شما، یاد من بکنید تا منم یاد شما رو بکنم، اذکرونی اذکر کن. در خارج دیگه نه، در خارج نه اون چه که خدا بخواد انجام میدم، نخواد انجام میدم، نه اون طرفی که خدا نخواد میزنم، نه با اون کسی خدا نخواد ارتباط برقرار میکنم، هیچ، چون دوست ندارید. این طبیعی هم هست، شما هر کس دوست داشته باشید فرق نمیکنه. قانون عشق این هست، قانون محبت این هست که انسان خلاف رضای محبوبش کار نمیکنه. روایتش هم که در بحث زیارت عاشورا خدمتتون عرض کردم در شهر زیارت عاشورا که علامت عشق چی بود، حضرت فرمود، حضرت فرمود این هستش که ایثار المحبوب علی من سوا، انتخاب محبوب بر غیر محبوب، ترجیح دادن محبوب بر غیر محبوب. دیگه در عالم خارج هم نه، دیگه در عالم خارج من فقط کارهایی میکنم که محبوب رضا مورد رضای خدا باشه. رضا در سوره توبه فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. در سوره توبه هستش. بگو اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، خانوادتون، اموالی که جمع کردید، تجارتی، کسب و کار و تجارتی که میترسید یه موقعی کساد بشه این کسب و کارمون، و خونه هایی که بهش دل خوش کردید، خونه هاتون، اینها از خدا و رسول و جهاد در راه خدا محبوب تر هستن در نزد شما، اگه اینا دوست داشتنی تر هستن از خدا و رسول و جهاد در راه خدا، فطلب بسو حتی یعطی الله به امره، منتظر باشید که عذاب خدا برسه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند فاسقین رو هدایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی کسی که اینها رو از خدا بیشتر دوست داشته باشه فاسق، ترجیح بده اینها رو به خدا، پدر، فرزند، برادر، همسر، خانواده، اموال، تجارت و منزل، از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا. بیا اگه محبوب تر هستش فطرب بسو، پس وایسی صبر کنید که برسید به اونجایی که باید برسید. فطرب بسو حتی یعطی الله به امره، تا امر خداوند برسه، که خداوند فاسقین رو هدایت نمی کنه. پس وقت مبنا میشه چی؟ مبنا میشه عشق به خداوند به صورت اصالت. غیر از خدا هر کس دیگر از پیغمبر بگیر بیای پای دیگه، همه میشن چی؟ عشقشون میشه وسیله برای رسوندن ما به کی؟ به خداوند. اینکه گفتم پیغمبر رو دوست داشته باشید، امام رو دوست داشته باشید، علما رو دوست داشته باشید، به پدر مادرتون احترام بذارید، فرزندتون رو دوست داشته باشید، همسرتون رو دوست داشته باشید، هیچ عیبی نداره دوست داشتن ایشون، چه هر چقدر محبت بکنید. در روایت داریم کسی که به خدا و رسول نزدیکتر هستش که نسبت به دیگران خوش اخلاق‌تر بشه، محبت بیشتری بکنه. هر کس به زنش عشق بیشتری به ورزه به همسر خودش، در روایت داریم او به خدا نزدیکتر است. هیچ اشکالی نداره همسرش دوست داشته باشه، خیلی هم دوست داشته باشه پدرش رو، مادرش رو، بچه‌ش، اما به شرطی که این محبت او رو از عشق به خدا دور نکنه، این محبت باعث گناه نشه. شما هر کسی میخواد دوست داشته باشه دوست داشته باشه، اما او تو رو از خدا جدا نکنه. یه داستان بگم بس برای امشب. داستان یه مرتبه چند مرتبه هم گفته باشم، داستان سید و شهدا و امیرالمومنین علیه السلام هست، اشاره هم کردم هفته گذشته بهش، یاد باز بگم امروز عیبی نداره چون خیلی مهمه. سید و شهدا عرض میکنه به امیرالمومنین علیه السلام پدر تو من رو دوست داری؟ حضرت میفرماد دوستت دارم. عرض میکنه خدا رو دوست داری؟ میفرماد بله خدا رو دوست دارم. عرض میکنه که تو یک دل دو تا محبت که جا نمیگیری، تو هم من رو دوست داری هم خدا رو، چجوری شده؟ پس حضرت میفرماید، حضرت امیرالمؤمنین میفرماید که نه، من عشقم عشق اصیل و اصالت عشقم به خداوند تبارک و تعالی است. طور که دوست دارم این شفقت پدری است. پدر اینجوری خدا آفریده که بچه‌شو دوست داره، مادر رو خدا آفریده که بچه‌شو دوست داره. بین همسر خداوند الفت میاندازه و جعل بینهم رحمتا و مودتا، مودت و رحمت خداوند میاندازه، مودتا و رحمت. سید شهدا میگه خب به من شفقت پدری داری، اصالت عشق به خداست، چجوری فرق میذاری بین اینها؟ چجوری فرق، چه فرق میذاره؟ چجوری میفهمی که عشق اصالت از دلت خارج نمیشه؟ میفهمد اینجوری فرق میذارم که اگر بین حفظ ایمانم، یعنی اونی که خدا میخواد، و کشتن تو مخیر بشم، تو رو خواهم کشت. یعنی برای حفظ ایمانم و عشق به خدا حاضرم تو رو بکشم، تو که پسرم هست. این میشه آدم واقعی، انسان واقعی که هر محبوبی رو ذبح بکنه لا اله الا الله، عملی در عمل لا اله الا الله بگه، با عملش لا اله الا الله بگه، به همه اون دوست داشتنی هایی که انسانو میکشن به سمت جهنم و از خدا دور میکنن، مورد خشم خدا هستن، به همه اونها لا بکشه رو سر همش. این تولاست، این یعنی حب. دینم یعنی همین دیگه، همه شد دین. دین یعنی این، حل الدین الا الحب، یعنی این. آیا دین جز حب چیز دیگری هست؟ یعنی پس دوست داشتن خدا، دوست داشتن دوستان خدا و دوست داشتن هر چیزی که خدا دوست داره. تبر را یعنی دشمنی نقطه عکسش. یعنی من دشمنان خدا رو دوست داشته باشم، دشمن داشته باشم، و دشمنان دین خدا رو هم دشمن داشته باشم، ولو پدرم باشه. به قول علی علیه السلام، ما پدران خودمون رو هم اگر در مقابل دینمون به این چیزی میکشیم، پدران و برادران هر کس باشه، چون عشق اصالتر مخصوص اوست. ببین سید شهدا علیه السلام چگونه تمام محبوبای خودش رو تو عاشورا ذبح میکنه، چگونه ذبح میکنه، هر کسی دوست داره ذبح میکنه، هر چی رو دوست داره در راه خدا میده. ابراهیم رو ببینیم، فرزند خودش رو، اسماعیل دلبندش رو، اینکه عید قربانم به ما میگن، برای همه عید قربان میگن عید قربانی کنید، یعنی این یه صورتی است. این صورت ببرید گردن گلوی حیوان رو ببرید، یعنی فکر نکنید این حیوان دستتون هست، این حیوان مصادیق همه محبوبای شما باید باشه. وقتی از کارد میکشید به گلوی حیوان، باید روی همه محبوبای خودتون کارد بکشید، قربانی باید بدید. این میشه عید، جشن داره واقعا. این جشن داره که انسان معشوقای خودش رو ذبح کنه. چقدر هم خوب هستش انسان موفق باشه که هی دونه به دونه دور کنه در طول زمان، هی رفته رفته محبوبهای دروغین و سرابی رو از دل خودش بیرون کنه. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. سید شهدا علیه السلام در دعای عرفه میگه تو کسی هستی که دیگران رو از دل دوستان خود دورشون کردی، نداشتی بیان دور دل دوستان تو بگردن تا اینکه جز تو رو دوست داشته باشن. ازل تا این ازاله کردی، پرتشون کردی، کندیشون از دل دوستان خودت تا اینکه فقط دلشون یک دله بشه. یک این صد دله یک دله، دل یک دله کن، یعنی هم یعنی این انسان صد دله و هزار دله یک دله بشه، عاشق یه چیز باشه، در خارجم هر کسی دوست داشته باشه اینجوری. دیگه بعدا من خواستم برم ازدواج بکنم میشه چی؟ آیا خدا دوست داره من با این شخص ازدواج کنم یا نه؟ نحوه ازدواج خدا دوست داره یا نه؟ نحوه ارتباط خدا دوست داره دوست نداره؟ با چه شرطی من باید ازدواج بکنم؟ نه اگه هر کی دلم خواست یا هر کی خوش اومد از بیام خودمون باشه ازدواج بکنم. نه، خدا راضی است یا راضی نیست، با چه شرایط. و دوستی های دیگه، ارتباط های دیگه، همه اینها باید به اصطلاح بر اساس محبت خداوند و رضایت خداوند باشه. کافی است برای انشاءالله جلسه بعد بحثمون رو ادامه بدیم. این مختصری بود درباره چی؟ درباره آگاهی در فروع دید. انسان باید آگاه باشه، اگه آگاه نباشه ضربه زیادی به خودش خواهد زد و به دیگران. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه.